بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تواضع فروتنی از نشانه‌های مهم انسان‌های بزرگ با کرامت و مؤمن و قابل قبول خداست. این جمله رو که عرض کردم ارتباطی به بحث هر شب نداره. علتش اینه که حکیم بزرگوار، فیلسوف عالی قدر، ادیب و فقیه کم نظیر که ارزش و قدرش در این شهر کاملا مجهوله، حضرت آیت الله طبرستانی که دو فرزند روحانی من بخشی از مایه‌های علمیشون رو از ایشون گرفتن، تواضع کردن، امشب در این جلسه شرکت کردن. البته میدونم از باب تشویق من و ترغیب من و الا ایشون هیچ نیازی به نوع ما و سخنرانی های ما ندارن. قدردانی میکنم، تشکر میکنم و از پروردگار عالم خاضعانه میخوام که این گونه روحانی هایی که گوهر غریبن برای دینش و برای طالبان علم و دانش در سلامت حفظ بکنه، که امثال ما و شاگردان این مردان بزرگ این فرصت الهی رو داشته باشن از چشمه جوشان علم این افرادی که وقتی از دنیا میرن پیغمبر میفرماید رخنه ای در اسلام ایجاد میشه که هیچی نمیتونه اون رخنه رو پر بکنه. بحث در آیه 15 سوره مبارکه احقاف بود، آیه‌ای که در حدود 9 مسئله بسیار مهم درش گنجانده شده. با اینکه یه خط و نصف این آیه بیشتر نیست، ولی این رحمت و قدرت پروردگاره که دریا دریا مطلب، دریا دریا حقایق و دریا دریا لطائف و معانی بلند و فقط برای درس دادن به بندگانش و اتمام حجت به عبادش در یه خط، در یه خط و نصف، در یه جمله قرار میده. شما اگه قرآن کریم رو دقت کنید، از اول سوره هم تا من الجنت و الناس دو بار کلمه طیبه لا اله الا الله ذکر شده. بقیه آیات لا اله الا هو یا لا اله الا انا است، ولی لا اله الا الله دو بار در قرآن اومده. یه خطم نمیشه، نصف خطم نمیشه. همین لا اله الا الله یه طرفش منفیه، لا اله، یه طرفش مثبت الا الله. کل ترکیب از سه حرف تشکیل شده، لام، الف، ها، که هر کدومش چهار بار تکرار شده، شده 12 حرف که از نظر شماره و عدد با محمد رسول الله محمد و با علی ولی الله یکیه. آیه شریفه بی نقطه است. آیه شریفه خوندنش احتیاج به دو لب نداره. آیه شریفه آیه ایه که اگر انسانی بخواد اخلاص کامل به خرج بده، با همین لا اله الا الله میتونه به خرج بده، چون در فضای دهانش میتونه بخونه کسی هم نفهمه. لا اله الا الله هیچ حرکتی نه در چانه ایجاد میشه و نه در لبها ایجاد میشه. و این جمله عظیم شعار 124,000 پیغمبر بوده و اووردن نمونه لا اله الا الله در دنیا تا الان امکان نداشته. یعنی 1500 ساله تمام دانشمندان رو به زانو در آورده، نمیتونن نمونه این جمله رو بسازن، با اینکه مصالح این کلمه از حروف تهجی الف لام ه، ولی نمیتونن نمونه شو بیارن. اگر میلیون ها بار این سه حرف لام و الف و ه رو ترکیب بکنن خود این میشه و نمیتونن براش نمونه سازی بکنن. و بعد ملاحظه میکنید که توحید که اصل و پایه دینه، توحید که اصل و پایه هستیه، که اصل و پایه وجوده و نه ابتدا داره و نه انتها، خدا اینو در همین کلمه طیبه جا داده. این کار پروردگار، یعنی یه کار پروردگار که میاد یه دریا مطلب چند دریا مطلب رو در یه جمله میریزه و کاری میکنه که از دست احدی تا روز قیامت بر نمیاد. و عجیب اینه که پروردگار عالم جوری اینو ترکیب کرده و جوری براش ثواب مقرر کرده که آدمو بهت زده میکنه. پیغمبر میفرماید لا اله الا الله ثمن الجنه، الجنه اسم جنسه. فکر نکنید خدا در قرآن یه جا میگه جنات، یه جا میگه جنت. اونجایی که اسم اسم جنسه یعنی همه بهشتها. مثل این که ما تو سوره آل عمران میخونیم سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارز و هست سماوات ول ارز از سماوات جمعه. همین آیه رو تو سوره حدید میخونیم که میفرماید سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارز و که ارز سماع ول ارز. این سماع در اینجا فکر نکنید تناقض با آیه آل عمران داره. سماع در سوره حدید اسم جنس، یعنی جنس آسمان ها، یعنی کل آسمان ها. اینجا که پیغمبر می‌فرماید لا اله الا الله ثمن الجنه، این کلمه قیمتیه که خدا خودش به شما داده که با این قیمت از خودش جنات رو بخرید. خود خدا پول بهش رو به شما داده چون شما توان خریدن بهشت رو از خدا به هیچ وجه ندارید. خود پروردگار از باب رحمت واسعش قیمت بهشت رو داده به شما، قیمتی که براتون هیچ هزینه ای نداره هیچ. و گفته این لا اله الا الله رو بدین به من بهشت رو میدم به شما. یعنی این 12 حرف رو بدین به من، یعنی لام و الف و ه رو بدین به من. منظور روایت اینه؟ نه، منظور روایت پیغمبر اینه که دل رو از هر چی بود یا برای خودتون ساختین یا براتون ساختن خالی کنین و قلب رو بدید به توحید، یعنی یگانه بودن خدا را و اینکه هیچ معبودی جز او وجود نداره رو یقین پیدا بکنید که هر چه در این عالم ابزار و وسائل نه معبود. پول معبود نیست، شکم معبود نی، صندلی معبود نی، قدرت‌ها معبود نیستن که شما عابد اونها بشید. شما میتونید با نفی همه معبودهای قلابی و ساختگی لا اله الا الله قلب رو بدید به پروردگار با یقین به این که فقط وجود مقدس او معبود حقه، بقیه بت‌های جاندار و بی جان باید با تبر ابراهیمی خودتون در این بتخانه شکسته بشه، خورد بشه، دور بریزید. یه همچین کسی بشین، موحد، چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و حراسش زکست. دل از همه چی بردارید، از هیچکی هم نترسید، بر این از آیین توحید و بس. این لا اله الا الله، این توحیده. نه اینکه من یه تسبیح بردارم روزی 100 بار بگم لا اله الا الله و بهشت رو خریدم، ولی دلم بتخانه باشه و خودمم معبود این بت‌ها باشم. پول هر جا دلش خواست منو بکشه بکشه، شهوات، امیال، غرایز، هر جا دلشون میخواست منو بکشه، قدرت‌ها هر جا دلشون میخواست منو بکشن. اگر من در اختیار خواسته‌های نامشروع نفسم و بت‌های جاندار بیرون باشم، من اهل توحید نیستم که مشرک در لباس توحیدم. من اصلا نباید هیچ شرکی در وجودم موجود باشه، چون شرک قرآن میگه بالاترین ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم. حالا ما بچه که بودیم تو مدرسه تو همین محل به شوخی به هم دیگه میگفتیم، معنیشو که نمیفهمیدیم، اما الان من معنیشو میفهمم. خورما رو میخوای یا خدا رو؟ یعنی همه دنیا و خودت و زن و بچه و پول و مال و صندلی رو میخوای که اینا رو کولت باشه، یا خدا رو میخوای که قامتت راست باشه، باری رو دوشت نباشه، به زن و به بچه و برادر و خواهر و داماد و عروس و رفیق و شریک بگی من دارم به طرف خدا حرکت میکنم، میتونید دنبال من بیاین، نمیتونین با من باشین، ولی یقین کنین که من حرفای باطل، غلط و خواسته های شما رو برآورده نمی کنم. اهل طلاق دادنم نیستم، دعوام ندارم، تلخم نیستم. از من اون چه میخواین باید مطابق با خواسته پروردگار باشه. اگه این نباشه من هنوز مشرکم. ما نیاز داریم وجود مقدس احمد رو وارد این بتخانه کنیم، تبر رو پیغمبر در باطن ما بده به ولایت امیرالمؤمنین، همه بتا رو خورد کنه و دل ما رو مثل کعبه پاکسازی کنه. خیلی عجیب، اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر می‌فرماید اگر کسی بین رکن، یعنی گوشه خانه کعبه و مقام ابراهیم، عمر دهر، روزا رو روزه بگیره، عمر دهر، شبها رو عبادت بکنه، ولی این روزه و نماز شب و قیام شبش از طریق ما نباشه، این آدم بعد مردنش با رو به آتش جهنم خواهد افتاد. کار باید اونی باشه که خدا میخواد، یعنی معبود من یکی باشه و معلمی که منو به این معبود راهنمایی میکنه پیغمبر باشه و اهل بیت، و الا من بدون توجه خودم دوچار شرک میشم و دارای ظلم عظیم. خب این کار پروردگاره که دنیایی بی نهایت از معنا رو در یک جمله حروفی قرار میده. لا اله الا الله، این خیلی مهمه. تمام حادثه کربلا لا اله الا الله بوده، تمامش، چون پیشنهادات زیادی به اصحاب شده، به خود ابی عبدالله شده، همشون جواب دادن لا والله، به والله قسم یه پیشنهادتون رو قبول نمی کنیم. این لا اله هست. و اما جریان حادثه خداست، الا الله، فقط و فقط. شما میبینید این جمله جمله ساده ای نیست برادران و خواهران. به خدا قسم اگه کوههای عالم بتونه تحمل بکنه معنا و مفهوم این جملات و مصداقشم که ابی عبدالله تحمل میکنه، که یه عبد موحدی جلو چشمش 72 نفر قطع افتادن، ما طاقت مرگ یه بچه شیرخورمونو نداریم، از کوره در میریم به پروردگار میگیم تو که قدرت داشتیم بچه رو نگهداری، چرا گرفتی؟ 72 بدن قطع که خودش شب عاشورا فرموده بهتر از اینا رو من نه در گذشتگان خبر دارم نه در آیندگان. اینا بدنشون هم بدن آمیخته به حیات بوده، غیر آمیخته به روح. لذا در سلامهای امام زمان میبینید حضرت به بدنهام سلام کرده، خونی که از بدن در میاد دولمه میشه دورش میریزن، خونی که بدن اینا در اومده امام زمان با یه دنیا ادب سلام داده به خون، خون که دیگه مرده است، اما امام زمان این خونای بیرون آمده از بدن رو عین شعور دونسته. السلام علی دماء السائلات، سلام بر اون خونهایی که از گلوتون، از رگهاتون، از بدنتون ریخ، یعنی خونتون هم شعور داره، چون عین توحید، عین لا اله الا الله. اون وقت نشست. خیلی عجیبه اینا اصلا قیمت گذاری روشون نشده. در شام وقتی میخواستن برگردن، یزید به زین العابدین گفت چند نفرتونو کشتن؟ گو 72 نفر. گو خب دیه کشتن هر یه نفر 1000 دینار طلاست، من 72,000 دینار طلا میدم، از من گذشت کنید. دیه قتل. زینب کبرا از جا بلند شد، گو یزید خون فقط اکبر ما ارزشش از تمام عالم هستی بیشتر، 1000 دینار دیه قتل میخوای بدی؟ دیه شهدای ما خود خداست. من خودم 72 بدن قطع رو ببینه، از اون طرفم صدای ناله زنان و دختران و خواهران رو بشنوه، تو این طوفان 72 بدن و ناله اهل بیت در کمال آرامش. الله اکبر. ما یه دندونمون درد میگیره، زندگی خودمون و زنمون و بچه‌هامون رو به هم می‌ریزیم. در کمال آرامش صورت خونالودشو بذاره رو خاک و در کمال راستی به پروردگار بگه الهی رزن به قضائک، هر چی برام نوشتی در این عالم من راضیم، صبرن علا بلائک، من در برابر تمام امتحانات تو مقاومت دارم، لا معبود لی سواک، من معبودی غیر تو در این عالم ندارم، یعنی پاک در این دلو دارم، دلم لا اله الا الله، زبانم لا اله الا الله، گوشم، گوشتم، پوستم، خونم همونی که از مادر شنیده بود. مادر امام حسین 7 سالش بود، امام حسن 8 سالش بود، دیده بودن جریانو که به امیرالمؤمنین عرض کرد دلم برای شنیدن اذان بلال تنگ شده، چون بعد مرگ پیغمبر دیگه از اون نگفت، گو این از اونو ای برای شما بگم کفره، از آن من تأیید یه موش دوز و قاسبه، موحد ترسی نداره. به اهل سقیفه گو شما روز روشن حق اهل بیتو دوزیدین، روز روشن من بیام برای شما اذان بگم، من با اذانم دولت شما رو تأیید بکنم؟ اذان نمیگم. میدونست که در مضیق قرارش میدم، با دانستنش گفت اذان نمیگم. احتمال میداد ترورش کنن، با این احتمال گفت من اذان نمیگم، من برای کفر اذان نمیگم، برای دولت دوز اذان نمیگم، برای دولتی که استعصروا اموال المسلمین، مال مردم رو اختلاس کردن و به نام خودشون زدن، اذان نمیگم. نمیگفت. موحد کسی باک نداره، موحد گرسنه‌ام بمونه زیر بار معبود باطل نمیره اصلا. خیلی خوش موحد، من دیدم موحدین واقعی رو و من لمسشون کردم چقدر خوش بودن. یه زمانی ماه رمضان حدود سالای 47-48 بود، دقیق یادم نیه، همینجا منبر میرفتم سی شب، کسانی رو پا منبر می دیدم که هیچ کدومشون نموندن، اینا مزه توحید رو چشیده بودن، واقعا چشیده بودن. من با هاشون مسافرتم بودم، مشهد، قوم، اصفهان، خیلی موحدان عجیبی بودن. یکیشون یه بار به من گفت، با هم می رفتیم اصفهان تو اتوبوس کنارم دیگه بودیم، گو کاظمین دقیقا راست می گفت، سواد زیادی هم نداشت، فقط قرآن بلد بود بخونه، دقیقا نشونهایی که می داد من تو کتاب دیده بودم، خودشو که ندیده بودم، یعنی من چشمم چشمی نبود که خودشو ببینم، ولی نشونه هایی که میداد در کاظمین کنار حرم موسی بن جعفر خدمت امام عصر رسیده بود. گفتم چی بهت گفت حاج مهدی؟ یه آدم دهاتی اهل همین فشم تهرون که خیلی اما با سوادا خیلی اما پول دارا گرت مثل زیر پاشونم نمیشه. گفتم چی گفت حاج مهدی؟ گفت امام زمان به من فرمود میری تهرون، تو کل تهرون فقط سلام منو به یه نفر برسون، اسمشم برد و گفت. این با من بود تا وقتی دوتا دستش دوچار رعشه شدید شد اواخر عمرش، نمیتونست استکانی که نصف چایی توش بود بلند کنه بخوره، از شدت لرز چایی میریخت. سفر مشهد پیش اومد. خب رفقایی که من داشتم این سلک رفیق بودن. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. من چه نماز شبایی از اینا دیدم، چه گریه هایی دیدم. گاهی که یادشون میام احساس یه قربت شدیدی میکنم و با تواضع به پروردگار میگم منو برای چی دیگه نگردوشتی؟ من کسی دیگه برام نمونده. تو کمیلم وقتی میگم الهی و ربی من لی غیرک لمس کردم اینو، میگم غیر تو هیچکی رو ندارم و ندارم. بعد نماز شب بهش گفتن حاج مهدی فردا شب که میری حرم تو که محرم اهل بیتی، ما میدونیم، از حضرت رضا بخوا یه نگاه به این دوتا دستت بکنه رعشب بین بره. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، خودم رو باید نشون بدم که ببینن منو. من که خودم رو تو پول و تو مال و تو شهرت و تو صندلی و تو منبر پنهان کردم، چجوری منو ببینن؟ این همه پرده روی خودم کشیدم، نشون بدم خودم رو به دکتر که من مریضم، به من دوا بدهید. این نشون ندم چه دوایی به من بدم؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن آیا شود؟ بله که شود، یقینن که گوشه چشمی به ما کنن. اصرار کرد نمیخواد، اونام پافشاری کردن که حتما باید تو حرم این دعا رو داشته باشی و درخواست رو داشته باشی. گوش شما میگین، عیبی نداره، مقام رضا. خب رفقا حرم هر کدومشون یه گوشه ای میشستن و تو حرم بالا سر، منم که جام پشت دیوار چسبیده به در ورودی بوده، حدود 40 ساله خجالت میکشم برم تو حرم، نرفتم. میگم حالت گدایی اینجوری بهتره که بیرون خونه بشینم سرم رو به دیوار بذارم بگم گدا اومده معرفتم نداره، یه کاری بکن. حاج مهدی رفت بالا سر گویم نه رسول الله، رفیقان به من اصرار کردن به شما بگم دست منو خوب کن، خدا هر چی برا من پسندیده همونو میخوام. اما دوستان مصر شد. وقت نماز شب بود، ساعت مشهد اون وقت دو بیدار می شدن، گریهاشونو می کردن، نمازشونو می خوندن. سه و ربع اذان بود. گفت رفقا بهتون گفتم اصرار نکنید، من الان حضرت رضا رو خواب دیدم. فرمود حاج مهدی به خاطر این لرزش دستت که خدا هر بلایی سر مؤمن بیاد به بهترین وجه جبران میکنه، به خاطر لرزشت برای این کارت غیر عباداتت، عباداتت سر جاش، برای این بلایی که گرفتارشی یه مقام عظیمی در قیامت برات قرار داده، پروردگار به منم اذن داده با یه نگاه دستتو خوب کنم، اگر اون نگاه رو بهت بندازم اون مقام میپره، اینو میخوای که خوب کنم یا اونو میخوای؟ گفتم یا ابن رسول الله رفیقام گفتن بیام بهت التماس بکنم، نه من حاضر به از دست دادن مقام آخرتیم نیستم. در این حال بود تا از دنیا رفت. موحد چو در پای ریزی زرش، اگر تیغ هندی نهی بر سرش. نباشد امید و حراسش زکس، بر این است آیین توحید و بس. من این جملات گودال رو براتون معنی کنم، خیلی باحال، یعنی باحالتر از این جملات گودال تو عالم وجود نداره. شما جمله نبین، صاحب جمله رو ببین، حروف رو نبین، گوینده رو ببین. گفت الها، ملکا، داورا، پادشاها، زل کرما، یاورا، در رهت ای شاهد زیبای من، سوخت بنگر سراپای من، ای سر من در هوس روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو. بله خیلی عجیبه، خیلی بله اگر تشنم آبم تویی. امام حسین و منت آب، اونم به دشمن بگه شربت آب به من بدین. حسین و منت آب از دشمن. بله اگر تشنم آبم تویی، بحر منو موجو حبابم تویی. تشنه به معراج شهود آمدم. به 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 به، اینا هر کدوم دو تا سه تا منبر معنی باید بشه. تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم. خودم هم تنها نیستم تو این سفر، راه تو پویند یتیمان من، کوی تو جویند سر و سامان من. آینه بشکست و بدنم قطعه قطعه داره میشه، آینه بشکست و رخ یار ماند. ای عجب این دل شد و دلدار ماند. اینه داستان، این لا اله الا الله، این توحیده، این حقیقته. شب شب امام زمانه. امروز بعضیاتون تو زیارتش خوندین که انت مأمورون به ضیافت و اجاره. چه شانسی ماها داریم؟ این دیگه چیه؟ انت مأمورون به ضیافت و اجاره، تو از طرف خدا حکم واجب داری ما رو مهمونی کنی و به ما پناه بدی. خب در مهمانی امام زمان چی به انسان میدن؟ معرفت، دل پاک، خلوص، توحید. انت مأمورون به ضیافت و اجاره. حالا از زبان خود ایشون یه گوشه یه حادثه یه کربلا رو بشنوید. او که کربلا حضورش چون علم ائمه ما بخش اعظمش حضوریه نه حصولی، میبینه و میگه، میبینه و گریه میکنه، قسم میخوره. این خیلی عجیبه، میخواد قیمت گریه رو بر ابی عبدالله بگه. لعندوبن نکر سبا هم و مسا، قسم میخوره، به والله قسم، من برای گریه بر تو نه محرم و قرار دادم نه سفر، من زمان قرار ندادم، من هم صبح برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم. انقدر مصیبت سنگینه که من برای گریت وقت معینی قرار ندادم، گریه میکنم بران وقتی که 84 زن و بچه و خواهر همسر تو خیمه ها منتظر برگشتت بودن که یه مرتبه صدای شیهه اسب تو شنیدن، اما حس کردن صدای اسب عوض شده. اسب طبیعی را نمیاد، داره پا به زمین میکوبه. این 84 زن و بچه ریرون ریختن تا نگاهشون به زلجنا افتاد، یالش غرق خونه، زینش واژگونه، در حالی که با پای برهنه به طرف میدان میدویدن. امام زمان میفرماید زیر چادراشون موهاشونو میکشیدن، به صورت و سینه لطمه میزدن. وقتی رسیدن میان میدان دیدن و شمر و جالس
همه از خیمه گه بیرون دویدن، ولی سالار زینب را بهوه بهوه، همه از خیمه بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندی. میگی یا نه؟ حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم حسین جان. میگید با بچه های ابی عبدالله یا نه؟ حسین جانم حسین جانم حسین. چون آقا جون نشستن نمیخوام زیاد معطل کنم، امام مجتبا میخواستم بخونم اما یه جایی بردن، گفت این شنیدم آن خدیو انس و جان، حجت حق حضرت صاحب زمان، در شب هر جمعه با شور و نوا، می رود نالون به دشت کربلا، گوید آن دم با 200 افغان و شیر، ای غریب ای جد مظلوم حسین، اما تنها نمیاد زیر بغل مادرش فاطمه را میگیره، میفرماید هرچی به حرم نزدیک میشیم صدای ناله مادرم بلندتر میشه، وای غریب مادر حسین حسین حسین. یا جدا این شنیدم آن خدیو انس و جان، خوب گوش بده سریع برات بخونم، حجت حق حضرت صاحب زمان، در شب هر جمعه با شور و نوا، می رود نالون به دشت کربلا، گوید آن دم با 200 افغان و شین، ای غریب ای جد مظلوم کی رود از یاد من آن ماجرا، آن زمانی که عزیز مصطفی دنباله روزستا زلجناحت یال پرخو با علم به واژگون زین آمدی سوی حرم، آن یکی گفتا فرس بابم ججو، گو به من شاه شهیدانت چه شد، گفت زینب گو به من بی واهمه، در کجا بردی عزیز فاطمه، داداشم و کجا بردی. همینطور که داشت حرف میزد یه وقت گفتن را رو باز کنید، را رو باز کنید، عزیز دردونه ی حسین داره میاد. گفتم و رفتم یا صاحب الزمان، شد به پا محشر چو آمد دخترش، کرد خاک کربلا را بسره، گفت ای هدهد سلیمان ججو، گو به من شاخ شهیدان ججو، آماده یا نه؟ گفت زلجن آقا میدونم بی بابا شده، میدونم یتیم شدم، اما زلجن آقا یه سوال دارم ازت، در دم رفتن به او کس داد در دم رفتن به او کس داد پس چرا با من نمیگویی جواب؟ میگن تا این سال از زلجنا کرد، انقدر زلجنا سر به زمین کوبید، هر کجای مجلسی بلند بگو یا حسین.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اشف مرضانا، أصلح أمورنا، أهلك أعداءنا، أيد واحفظ إمام زماننا برحمتك يا رب.